أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد روایت های مثبته و نافیه حق الماره صحبت میکردیم. به نظر ما این روایات یا اصلا تعارض ندارن، یا اگر تعارض داشته باشن، روایت های مثبته قرینه هستن بر حمل روایت های نافیه، در معنایی که منافات با روایت های مثبته ندارن. اون بحثش گذشت. ولی حالا اگر اینا تعارض داشتند چه باید کرد؟ عرض کردم اولین مرجح به نظر ما ترجیح قطعی و صدور بر ظنی و صدور روایت های مثبته، این مرجح درشون هست. دومین مرجح ترجیح موافق کتاب با مخالف کتاب هست. آیا در این مرجح در کدوم یکی از اینها هست؟ این نیازمند به یک توضیح در مورد نحوه ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت کتاب هست. یک دو تا نکته ابتدا عرض بکنم. خب، مرحوم آقای خویی به درستی اشاره میکنن که روایت های عرضه بر کتاب دو قسمن. یه روایت هایی که شرط اصل حجیت خبر رو عدم مخالفت با کتاب دانستن، یک عده‌ای در مقام ترجیح بحث موافقت و مخالفت کتاب رو مطرح کردن. اونجایی که شرط اصل حجیت یک روایت عدم مخالفت با کتاب شمرده بشه، مراد مخالفتی هست که جمع عرفی با کتاب نداشته باشن. اما اونجایی که به عنوان مرجح قرار داده شده، مخالفتی که جمع عرفی دارن، به طوری که اگر روایت موافق نبود و تنها روایت مخالف بود، این روایت مخالف با آیه قرآن قابل جمع بود. ولی الان به علت وجود روایت موافق کتاب اینها با هم دیگه تعارض پیدا کردن. فرض کنید یه دلیل عام می‌داریم، اکرم العلماء، یک دلیل خاصی، یکی میگه لا تکرم زیدن العالم، یکی میگه اکرم زیدن العالم. لا تکرم زیدن العالم با اکرم العلماء فی نفسه قابل جمع هستند، ولی الانی که لا تکرم زیدن العالم با اکرم زیدن العالم اینا تعارض کرده اند، اونی که موافق کتاب هست ترجیح داده شده. حالا یه نمونه اش رو عرض بکنم یه مقداری روشن‌تر بشه. در آیه قرآن وارد شده عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، که در روایات در توضیحش این چندین روایت وارد شده که این آیه مفادش این هست که فلیس للعبد من الامر شیء، که حالا ما در جای خودش هم توضیح دادیم که ظاهر آیه هم همین هست، که در مقام این هست که عبد و مملوک اختیار خودش رو تشریعا نداره، هیچ یک از امور تشریعی در اختیار عبد نیست. خب، یکی از امور تشریعی طلاق هست. تو روایات ما در ذیل اینکه عبد نمیتواند طلاق بده، به توضیح این آیه پرداخته شده. حالا اگر روایت هایی که در بحث طلاق عبد هست دو دسته باشن، یه دسته میگن للعبد طلاق و نفسه، یه دسته میگن لیس للعبد طلاق و نفسه، دو دسته باشن. خب، اون روایتی که میگه لیس للعبد طلاق و نفسه میشه موافق کتاب، للعبد طلاق و نفسه این میشه مخالف کتاب. مخالف کتاب به این معنا نیست که اگر تنهایی این بود و کتاب با هم دیگه قابل جمع نبودن، نه قابل جمع بودن. میشه لیس للعبد من امر شیء الا الطلاق، استثنا میشد. مانعی نداشت. ولی الانی که دو دسته روایات وارد شدن، روایتی که موافق ظاهر کتاب هست، موافق عمومی کتاب هست، این میشه موافق کتاب، روایتی که مخالف عمومی کتاب هست، هرچند جمع عرفی با او داره، ولی الانی که تعارض کردن، مخالف کتاب تلقی میشه. خوب، این مطلب. حالا یک نکته‌ای که اینجا وجود داره اون اینه که یک بحث فقهی رو اینجا طرح کنم و بعد تطبیقش رو بر این بحث عرض کنم. یه بحثی هست در حج که آیا طواف باید در یک محدوده خاصی باشه بین بیت و مقام ابراهیم، این مقدار باید در کل جوانب بیت این مقدار ملاحظه بشه یا نه مقدار نداره. خب یه سری روایاتی توی این مسئله هست، توی بحثای سندی، بحثای دلالی، جمع عرفی، امثال اینها درشون وجود داره که عمدتاً دو تا روایت هست. یه روایتی هست که تو سندش یاسین زرعی رو داره که اون بحث سندی و دلالی اینها داره، دلالی حالا نه ولی بحث سندی داره. حالا با فرض پذیرش اون یه روایت یاسین زرعی، از اون طرف یه روایت حلبی هست که برخلافشه. از روایت یاسین زریر استفاده میشه که طواف حد داره، از روایت حلبی استفاده میشه که طواف حد نداره. اونم یه بحثایی هست که اینا جمع عرفی دارن یا ندارن، به اونم کار نداریم. حالا بحث این هست که این دو تا روایت اگر با هم دیگه تعارض کردند، روایتی که میگه طواف حد دارد، روایتی که میگه طواف حد ندارد. آقای قاینی توی بحثی که داشتن توی این کتاب حجشون هم هست، مبسوط به تناسبی دیدم این بحثشون هم هست، ایشون میگه روایتی که حد تعیین کرده این مخالف کتابه، روایتی که حد تعیین نمی کنه موافق کتابه، از این طریق خواستن این روایت رو ترجیح بده. ولی این مطلب درست نیست. توضیح و ذالک اینه که آیه‌ای که در مورد لزوم طواف هست که ما در قرآن داریم، فلیتطوفوا بالبیت العتیق هست. این آیه فلیتطوفوا بالبیت العتیق در مقام بیان شرایط طواف نیست که چه شرطی داره، آیا در طواف طهارت شرطه، وضو شرطه، چی شرطه، اینا چه نمیخواد. اصل لزوم طواف رو داره بیان میکنه. بله، این روایتی که در مقام اصل تشریع هست به برکت اطلاق مقامی مجموع ادله ازش استفاده میشه که هر شرطی رو که ما شک کردیم اون شرط رو نفی میکنیم. این درسته، ولی این اطلاقی که اطلاق لفظی نیست و اطلاق مجموع ادله هست در بحث موافقت و مخالفت کتاب به درد نمیخوره. توضیح و ذالک اینه که ببینید، موافق کتاب و مخالف کتاب یعنی اینی که ما یه آیه قرآن داریم، یک اقتضای دلالی داره. این اقتضای دلالی اگر یک روایتی برخلاف این اقتضا دلالت کرد، ولو این اقتضا به فعلیت هم نمیرسه با وجود این، ولی اصل اقتضا وجود داره، این مواردی هست که ظهوری برای آیه قرآن شکل گرفته، این ظهور یه روایت برخلاف این ظهور حکم کرده. ولی در جایی که اصل ظهور متوقف هست بر نبودن روایت، اصل این که این بخواد، حالا تعبیر ظهور هم نمی کنم، اصل دلالت روایت، دلالت آیه بر این عدم قید متوقف است بر این که در روایات چیزی برخلافش وارد نشده باشه، و الا اگر برخلاف او در روایات وارد شده باشه، اصل دلالت زیر سوال میره. بحث جمع عرفی نیست که چجوری بین آیه و روایت جمع کنید، از هر و ظاهر سنجی هم نمیشه اینجا. بحث این هست که اساساً آیه قرآن اصل تشریع رو بیان میکنه. خب اصل تشریع بالاخره تا ظرف عمل باید قید و قیودش بیان بشه. اگر قید و قیودش بیان نشود، معناش اینه که اون قیدی نداره. ولی به شرطی که تا مقام عمل بیان نشه. بنابراین اگر روایتی وارد شد گفت طواف حد دارد، این روایت مخالف قرآن نیست. قرآن که نگفته بود طواف حد ندارد، اگر روایت نبود میگفت، حالا که روایت هست دیگه نمیگه. بنابراین اینجا بحث مخالفت کتاب مطرح نیست، هیچ یک از این دوتا روایت ها مخالف کتاب نیستن. البته نمیگم روایتی که حد تعیین کرده موافق کتاب هست، موافق به معنای عدم مخالف نه، موافق کتاب یعنی در همون سمت و سوی کتاب، همون حکمی رو داره رو بیان میخواد بکنه که کتاب هم به یه نحوی اون حکم رو داره بیان میکنه، نه اونو نمیخوایم، ولی باید مخالف کتاب باشه تا رد بشه. مخالف کتاب باشه یعنی چی؟ مخالف کتاب باشه یعنی کتاب یک ظهوری داشته باشه، یک دلالت اقتضایی داشته باشه که این روایت برخلاف اون دلالت اقتضایی باشه، ولی در جایی که اصل اقتضاء دلالتش هم متوقف است بر نبوده این روایت هست، با وجود این روایت دیگه به اونها منافاتی نداره. بنابراین ما اینجا نه روایتی که حد تعیین میکند و نه روایتی که دال بر عدم ثبوت حد هست، هیچ کدومشون ترجیح ندارن هیچ، چون آیه قرآن خودش به تنهایی نسبت به این مطلب سکوت داره. باید خود آیه ظهور داشته باشه، ولو ظهورش قابل جمع هست، ولی باید ظهورش لولا روایت ظهور داشته باشه. خب این مطلب. حالا بیایم اینو تو بحث ما تطبیق بکنیم، ببینیم آیا در این بحث ما که آیه قرآن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در مقایسه با روایات بحث حق الماره چه شکلیه؟ این بله همون گفتم دیگه، مواردی که همون مثال لیس للعبد عبدا مملوکا لا یقدر علیه، شبیه این مواردی که این شکلی باشه. و حسن حالا که گفتید یه نکته رو من ضمیمه بکنم، من یک نکته ای که ما تو روایات تعادل و تراجیح بعضی روایت ها فقط مخالفت عامه و موافقت عامه رو به عنوان مرجح ذکر کردن، اصلا از موافقت کتاب و مخالفت کتاب ذکر نکردن. ما اونجا یه جمعی که میکردیم گفتیم به علت ندرت موافقت و مخالفت کتاب این ذکر نشده، اونی که عمدتاً مرجحه موافقت عامه و مخالفت عامه است. این خودش نکته ای بود که در مقام جمع بین روایت مرجحات ما اونجا مطرح میکردیم. چی؟ کما اینکه تو بعضی روایات موافق قطعی و صدور و ظنی و صدور هم مطرح نبوده، چون معمولا دو دست روایات یا هر دوشون قطعی و صدورن در جایی که عقلی شایع باشه، یا هیچ کدومشون قطعی و صدور نیستن در حالی که شایع نباشه. اینه که یکیشون قطعی و صدور باشه یکیشون ظنی و صدور باشه خیلی کمه. علتی که تو بعضی روایات فقط موافقت عامه و مخالفت عامه ذکر شده در مقام ترجیح، این هست که اون دوتا ضابطه دیگه ای که هست، اون دوتا ضابطه خیلی مصداق ندارن و خود این اون چیزها رو مرحوم آخوند در مقام جمع بین مرجحات فرموده که این مرجحات استحبابیه، به دلیل نگه که از نکاتشون که خودشون بینشون تعارض دارن، بنابراین ما تعارضشون تعارض قابل جمع، تعارض مهمی نیست که بله بله اونا درسته. بله بله اون مال جایی هست که جمع عرفی ندارن با کتاب، مخالفتی که با کتاب قابل جمع نیست.
دو جور مخالفت رو
بله بله اینا با هم فرق دارن، دو جور مخالفت دارن. حالا یک بحثایی هست، من حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که آیا مخالفت عموم خصوص من وجهی داخل کدوم قسمته، داخل در مخالفت به اصطلاح اصل حجیته یا در این بحث جدی داره موافقت و مخالفت عموم خصوص من وجهی دیگه، بحثش رو همون تعادل تراجی. ولی اجمال بحث رو این که گفتید قبول کردید، ما اصل فل جمله و مطلبهای خود رو قبول داریم، ولی در مورد این که آیا همه موارد اونا چجوریه، ریزکاریایی داره که اون ریزکاریا در جای خودش باید بحث شه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید دیگه تمام. حالا اجازه بدید دیگه، حالا اون بحثای سر جای خودش، من نمیخوام همه نکات بحث رو طرح کنم. اون به عنوان یک موردی بود برای اینکه بتونیم این بحثی که میخواییم مطرح کنیم روشن‌تر بشه. حالا بیایم ما تو روایت منحنفی، ما لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن داریم. این آیه شریفه معناش چیه؟ دو، حالا یه بار دیگه اون بحثایی که قبلا گفتیم رو با یه نظم دیگری دنبال میکنم، یه مقداری مکمل بحثای سابق هست ولی اون قسمتایی که قبلا توضیح دادم رو دیگه زیاد توضیح نمیدم. این که با در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مراد چیه؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال اینکه بابای سببیت باشه، یعنی به سبب الباطل. یک معنا دیگه اینکه بابای معاوضه باشه، یعنی به عوض الباطل. اگر بابای سببیت باشه سه تا احتمال میره درش. یکی اینکه به سبب الباطل شرعی، دوم به سبب الباطل العرفی، سوم به سبب الباطل الواقعی. اگر ما معنای دوم رو گفتیم، بابای معاوضه باشه، که محصل معنایه میشه اکل و مال الغیر بلا عوضن محرم، معنای آیه این میشه اکل و مال الغیر بلا عوضن محرم. اینجا مراد از اکل این هست که مال دیگری رو در مال خود داخل کردن، به عنوان مال خود قرار دادن، که محصل، حالا من عبارت عربی رو بنویسم که علمی بشه از کنم خدمت شما. چی؟ از کنم خدمت شما، محصل معنای این روایت این میشه ادخال شیء فی الملک یجب ان یکون به عوضن، به عوض اخراج شیء من الملک، فلا یجوز الادخال فی الملک بالقمار و کذا بالقرض الذی لا ینوی المقترض اداءه و ان التعهد الذی لا ینوی المتعهد العمل به بمنزله العدم. این محصل مطالبی بود که قبلا توضیح مفصلش گذاشت. خب این ما اختیارمون این معنای دوم بود، میگفتیم با توجه به روایاتی که تطبیق داده اکل مال به باطل و بر قمار و قرضی که لاینوی مقترب اداعه، با معنای دوم سازگاره نه با معنای اول، با توضیحاتی که قبلا گذشت. خب بنابراین که ما معنای دوم رو بگیم، خب واضحه که آیه شریفه ربطی به بحث حق المار نداره. این آیه شریفه میگه اگه میخوایی یک چیز رو در ملک خودتون در بیارید باید به سبک معاوضه باشه، تجارتن انترازن باشه، اما بدون معاوضه و عوض نباشه اون نمیشه. خب رفتی به اکل مال و باطل، نه اکل مال و باطل که نمیخوایی چیز رو در ملک خودتون داخل کنید، اصلا رفتی به این بحث رو نداره. اما اگر اون مراد از باب سببیت باشه که گفتیم سه تا معنا داره، اینجا هم باید دید مراد از اکل چیه. بنابراین که بابای سببیت باشه، باز دو احتمال در اکل هست. اکل به معنای حقیقیش اینجا قطعا مراد نیست، کنایه است. ولی کنایه از چیه؟ کنایه از مطلق تصرفه یا کنایه از باز ادخال شیء فی الملکه؟ گاهی اوقات ما میگیم فلانی مال دیگری رو خورد، یعنی اون رو جزء مال خودش کرد، بالا کشید. نه اینکه اصلا بالا کشید، یعنی خونه همسایه رو بالا کشید، خونه همسایه رو خورد، یعنی زمینه خونه خودش کرد که انه خونه خودمه. این یه جور مفهوم خوردنه. یه جور مفهوم خوردن این هست که تصرف، مطلق تصرف، اهم از تصرف معمولی یا غیر معمولی، مطلق تصرف. اگر اکل به معنای ادخال در ملک باشه، باز همون شبیه همون معنای دیگهی که ما معنا می کردیم، باز هم همون میشه، چون بحث اکل مال، حق المال، اصلا ربطی به ادخال شیئن فی الملک نداره. میگه شما اگر چیزی میخواهید در ملک خودتون قرار بدید، باید باطل نباشه، حالا شرعی عرفی اوناش حالا خیلی مهم نیست. اکل مال، اکل ماره، نه از این باب که میگه این میوهی که میخوام بخورم ملک منه، نه، میوه ملک غیره، به عنوان ملک غیر هم دارم میخورم، ولی شارع اجازه داده برای این که من از اون ملک غیر استفاده کنم. استفاده از ملک غیر هست به ما انه ملکون غیر، البته یک حقی برای من ثابت شده، ولی اون حق ثابت شدن باعث نمیشه که اون از ملک غیر خارج بشه و من هم نمیخوام به عنوان اینکه داخل در ملک خودم بکنم، و این بحثا نیست. پس بنابراین آیه شریفه، بنابراین که اکل مال لا تأکلو، یعنی ادخال مال الغیر، تملک مال الغیر، خلاصه اگر اکل معنی تملک مال الغیر باشه، رفتی به بحث حق الماره نداره. هر دو دسته روایات حق الماره اجنبی از آیه شریفه خواهند بود. اما اگر ما گفتیم مراد از اکل مال غیر تصرف هست، خب سه تا معنا اینجا گفتیم معنا داره. یکی باطل شرعی هست، این آیه شریفه میگه شما با باطل شرعی نباید مال غیر رو تصرف کنید به سبب الباطل. خب اینم باز روشنه که عرض کنم خدمت شما، این که ماره میخواد استفاده کنه ربطی به این نداره، چون شاید سبب شرعی باشه، سبب شرعی ما نمیدونیم سبب شرعی هست و سبب شرعی نیست. این عرض کردم اگر مراد باطل شرعی باشه، اصلا این حکم ارشادیه نه حکم مولوی، حکم ارشادیه. این نه روایتی که اگر حق الماره ثابت باشد، این اکل مار به سبب شرعی است نه به سبب الباطل. اگر ثابت نباشد به سبب الباطل شرعی است، ولی ما نمیتونیم بگیم حالا کدومشه، باید از خارج استفاده بشه که این باطل حق الماره ثابت هست یا ثابت نیست. هیچ آیه شریفه تعیین نمیکنه که حق الماره ثابت هست یا ثابت نیست. اگر باطل عرفی باشه و مفاد آیه، محصل مفاد آیه این میشه که الباطل العرفی باطل شرعا، محصل آیه این میشه الباطل العرفی باطل شرعا، و ما بگیم که حق الماره حقی است که عرف قائل نیست، بعید هم نیست قائل مثلا نباشه. اگر عرف قائل نباشه حق الماره رو به عنوان یک حق برای مار قائل نباشه، خب روایتی که میگه که شما میتوانید تصرف کنید، تخصیص این قانونی هست که از آیه استفاده میشه. آیه میگه الباطل العرفی باطل شرعا حق الماره، با وجودی که باطل عرفیه باطل شرعی نیست، تخصیص آیه است. در نتیجه روایت هایی که حق الماره رو ثابت میکنه مخالف کتاب هستن، روایت هایی که حق الماره رو نفی میکنه موافق کتاب هستن. خب این بنابراین که الباطل عرفی رو اینجور بگیم. اما اگر گفتیم مراد باطل واقعیه، باطل واقعی که بگیم، خب ما از کجا به باطل واقعی راه پیدا میکنیم؟ باطل واقعی یعنی اون چیزی که مصالح و مفاسد و اینها نباشه. باطل واقعی یعنی مصلحت در این اکل من نباشه. ما عرض کردیم قبلا این که مصلحت نباشه، وقتی باطل عرفی باطل واقعی رو ملاک قرار دادن، این معناش اینه که در تشخیص به عرف واگذار شده، گفتن اون چیزی که باطل عرفیه که نه باطل شرعیه، به شرطی که خود شرع برخلافش چیزی نگفته باشه. در نتیجه اطلاق لفظی آیه قرآن نیست، اطلاق مجموعه ادله میشه، شبیه همون بحث اطلاق مجموعه ادله که عرض کردم. فرض کنید از خود این آیه هم استفاده بشه، اطلاقی بر این آیه بخوایم تصویر هم بکنیم، اطلاق خود آیه نیست، اطلاقی است که به برکت عدم من اشاره از باطل عرفی شکل گرفته، که نه مفاد آیه این میشه که الباطل العرفی اذا لم یمنع عنه الشارع به دلیل من الادله فهو باطل شرعا. پس بنابراین اگر روایتی آمد حق الماره رو ثابت کرد، موضوع این از بین میره، اصلا مخالف آیه نیست. اگر ما این رو باطل واقعی بگیریم، روایت حق الماره اصلا مخالف با این نیست، چون شبیه همون موردی هست که اطلاق مقامی مجموع ادله به چیزی دلالت میکند، جایی که اطلاق مقامی مجموع ادله مفادش چیزی هست، اینجا روایاتی که وارد شدن هیچ کدومشون مخالف نیستن، چون هر اون روایت بر فرض ثبوت اصل مقتضی دلالت رو میپرونه، مقتضی دلالت متوقف است برای اینکه همچین روایتی نباشه، وقتی همچین روایت هست مقتضی وجود نداره. پس بنابراین طبق مبنای حاجه‌ها که رو باطل واقعی معنا میکنن، باز این روایات اکل ماره مخالف کتاب شمرده نمیشه. خب اینها در مورد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. میریم الا ان تکون تجارتا عن تراض. شما تو اصلا مفادش اینه، یعنی ببینید اکل مال به باطل میگه که لا تملکو، چون بلا عوضن میخواد، نکتهش مال بلا عوضن هست،
بله
چی؟ بلا عوض نه نه، این که انسان ببینید این نکتهی که این آیه میخواد بنابر اون معنا متعرضش شد، ببینید اصل این معنا ما بر اساس روایاتی که تو این هم چیز هست ما داریم معنا میکنیم. روایت میگه شما با قمار، با درزی که لاین به مختبه، نه نه توجه اونش به این نکات رفتی نداره، بحث داره این است که روایت میگه شما وقتی میخواد یه چیزو مالک بشید باید عوض داشته باشه، مثل قمار نباشه، مثل تعهد بی ضمانت اجرایی نباشه. این تعهد بی ضمانت اجرایی
خوردن مال مردم بدون
خوردن به معنای تملکه، به اون معنا اصلا تفسیر یه قدر دقت بفرمایید شاید مثلا واضح بشه. این همین که ایشون سوال کردن دیگه، همین این سوالشون عین همین بود دیگه، نه سوالشون عین تقریبا اون نوع هم با این یکی میشه دیگه سوالش. نه بل باطل، باطل یعنی اون چیزی که باطل، یعنی پوچه، پوچه، نه نه پوچ، پوچ یعنی پوچ دیگه، عرفن غیر عرفن نداره، پوچ یعنی هیچ نیست.
من شراب عرفن پوچ نیست ولی شرن پوچه.
چی؟ نه شرع، اون اصلا اون شرعن پوچه، اونا یک نوع تنزیلات دیگه یه. ببینید عرض کنم خدمت شما بحث، حالا اونش اونی که میخواید بگید یه نکته دیگه هست، یعنی پوچ یعنی آن چیزی که شارع مالیتشو نفی کرده باشه، اون اب نداره، از اون جهت اون به بحث ما ربطه نداره، نه نه اونم بیاد به بحث ما خیلی ارتباط نداره، اون یه نکته دیگه هست که اون ستا احتمال هم بیاد به بحث ما ارتباطی نداره، چون نکته دیگه ای هست. ما اون چیزی که باعث میشه که حق المار خارج بشه اون جنبه ادخالیشه. عرض کردم حتی اگر اون سه معنا بر اگر ما اکل رو به معنای تملک بگیریم، دیگه این که باطل چه باطلی هست دخالت در بحث نداره. اونم عرض کردم اونو که ما فقط در صورتی اون سه احتمال رو مطرح کردیم که عقل به معنی تصرف باشه، ولی عقل اگر به معنای تملک باشه هر معنایی میخواد، باطل باشه، شرعی باشه، عرفی باشه، چی باشه، حق الماره بالاخره از سنخ عقل نیست، از سنخ تملک الغیر نیست که اصلا بخوایم به او تیز بکنیم. اینکه علتی که ذکر نکردم این نکته بود که اصلش
مثل عرفی میبینیم فرمودید که تخصیص میشه.
بله.
این دو مقید نیست و این اشاره رد نکنه؟
نه دیگه، فعلیتش مقیده ولی اقتضاش مقید نیست. فعلیت همه این موارد فعلیتش مقیده، یعنی ظهور دلیل اگر یک ظهور مخالف بیاد اون ظهوری کنار میزنیم، اون که اصل اقتضاش ولی مقید نیست، در فعلیت مقیده. خب خب این هم عرض کنم خدمت شما. اما نسبت به الا ان تکون تجارتن انترازه، از که ازم الا ان تکون تجارتن انترازم داله بر حسره، همچنان که حاجه ها فن بودن. حالا با هر بیان تقریب فنیشون هم قبلا عرض کردم که چجوری این تقریب فنی استفاده میشه. اینجا باید دید چی رو داره حسر میکنه. حسر تملک در تجارتن ترازه یا حسر تصرفات در تجارتن ترازه. اگر ما بگیم که شما اگر میخوایید تصرفی در مال غیر بکنید باید از طریق تجارتن ترازن باشه، تصرف در مال غیر باید از طریق تجارتن ترازن باشه، خب این باشه، خب حق الماره تخصیص دیگه، ما داریم تصرف میکنیم در مال غیر بدون تجارتن ترازن. ولی اگر حصر تملک باشه، میخواد بگه سبب تملک مال غیر فقط تجارتن ترازن هست، لا یجوز تملک مال الغیر الا به تجارتن انترازن، اون وقت ربطی به حق المال پیدا نمی کنه. پس بنابراین هم در لا تأکلو هم در الا ان تکون تجارتن انترازن نکته اصلی اینه که آیا این در مقام نهی از جمیع التصرفاته یا نهی از خصوص تملکه؟ نقطه اصلی بحث در هر دو قطعه آیه شریفه اینه که آیا آیه شریفه در مقام حصر تملکه و حرمت تملکه یا در مقام حصر تصرفه یا حرمت تصرفه؟ اگر در مقام تملک باشه روایت ربطی به آیه داشته، به آیه شریفه، یعنی بحث حق الماره و ثبوت عدم ثبوتش به آیه ربطی نداره. ولی اگر در مقام تصرف باشه اون تفصیلاتی که عرض کردم در مورد لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل را خواهند آمد.
اگر لا تأکل به معنای همون تصرف که تملک گرفتید باشه،
اگر لا تأکلو رو معنای تصرف گرفتید دیگه بقیه نمیتونید تصرف نگیرید. یعنی این که ما به اصطلاح الا ان تکون تجارتن رو چجوری میگیریم بستگی داره که اون اکل رو به چجوری معنا کنیم. یعنی اون که ما نحوه هست به اون اکل دخالت داره، در این که ما
فقط تملک گرفتیم تجارت هم فقط
تملک میشه، اون بستگی داره. یعنی در واقع اون بحث این که اکل به چه معنایی هست در مورد مقسمی که هست به لحاظ اون مقسم انجام میگیره در اون دخالت داره.
اگه جمعی تصرفات باشه تخصیصش
آبی از تخصیص نیست؟ بحث آبی از تخصیص اینا نه، به اوناش کار نداشته باشه اصلا. اون بحثاشو، اون بحث آبی از تخصیص اینا نیارید که من فرض کنید من طرفدار پرسپولیس هستم با آبی کار ندارم. حالا فرض کنید، حالا فرض کنید، حالا بماند بعد این بحث تمام. یه نکته اینجا بس، این چیز دوم. مرجع سوم بحث مخالفت عامه و موافقت عامه است. در مورد مخالفت عامه و موافقت عامه یکی دو تا نکته چیز میگم، مثل مبناهایی هست، من مبناهاشو وارد نمیشم، یه مقدار تطبیقاتی اینجا عرض میکنم و رد میشم. ببینید مرحوم شیخ طوسی اینجا فرموده بودن که جمیع الفقها قائل هستند که حق الماره ثابت نیست. ممکنه شخصی به این تعبیر جمیع الفقها تمسک کنه برای اینکه بگه روایتایی که حق الماره رو ثابت کرده مخالف عامه است. ولی به نظر میرسه که این مطلب درست نیست. چون ولو ایشون فرموده جمیع الفقها، ولی از اون طرف بعدش فرموده و قال قوم من اصحاب الحدیث که حق الماره ثابت است. و این معنیش اینه که ایشون فقها ها رو به یه معنی خاص گرفته، به یه معنی ویژه گرفته. در اون مقابل عرض کردم ابن قدامه در مغنی میگه اکثر الفقها ها. اون اکثر الفقها هایی که ابن قدامه گفته با جمیع الفقها های شیخ طوسی یکی هن. ایشون فقیه رو به اون کسایی گفته که فتوا ازشون در دست هست و به عنوان آدمای اهل استدلال و اهل بحث و اینی که مثلا کسی جز احمد بن حنبل رو شیخ طوسی جز مثلا چیزا شاید فقها ها حساب نکرده، مثل طبری. اون در بحث این که ما حالا کسی میخواد کتاب اختلاف الفقها ها بنویسه، مرادش از فقیه چی هست؟ اون اختیار خودشه. یه فقیه رو هر تو دلش میخواد معنا کنه. حالا طبری فقیه رو به معنای کسی که صاحب نظر و رأی و دیدگاه باشه، صرفا روایت نقل کن باشه، میگه فقیه باید کسی باشه قوه فکری داشته باشه. و اصحاب الحدیث چون قوه فکری ندارستن اینا فقیه حساب نمیشن. فقیه میگه باید مجتهد باشه، یعنی صاحب رأی و دقت نظر باشه. بنابراین اصحاب الحدیث تو ایشون جز فقها نشمرده، اب نداره. طبری حالا اینجور نشمرده، ولی اون ربطی بحث ما نداره. ما این عامه ای که اینجا در روایات داریم، عامه یعنی فتوای رایج. حالا این فتوا
خالص مهم
نیست که چی میشه. حالا صبر کن. عامه یعنی فتوای رایج، یعنی فتوای مطرح در حالا اون مفتیش بر اساس رأی و اجتهاد و دقت نظر و امثال اینها فتوا بده، یا اصحاب ظاهری باشه که فقط بر اساس روایت صرف صفر روایت، یا اصحاب الحدیث باشه که یه مقداری از اصحاب ظاهر اونورتر هستن، گاهی اوقات به قیاس و اینها عمل میکنن ولی معمولا به قیاس عمل نمیکنن. ایناش خیلی مهم نیست. مهم اینه که خارجن ببینیم که آیا این فتوا مطرح هست یا فتوا مطرح نیست. البته اینو نکته توجه بفرمایید. یه نکته دیگه تو این بحث مطرحه، اون اینه که این اصحاب الحدیثه که اینجا مطرح هستن آیا معاصر ائمه بودن یا نبودن؟ اون خودش یه بحث دیگه است، غیر از این بحثی است که ما اینجا داریم. یه بحث اینه که اون حالا در خود فقهاش هم همین مطرح هست. فقهایی که اینجا مطرحه خضوع ما خالف العامه، مراد عامه معاصر ائمه است، معاصر اون امام علیه السلامی است که روایت ازش صادر شده، یا نه؟ اگر فرض کنید که تابعین و صحابه اختلاف نظر داشتن ولی زمان امام صادق در یه بحث فقهی همه اتفاق نظر داشته باشن، یک اختلاف قدیمی مزمحل شده، آیا اختلاف قدیمی مزمحل شده در این بحث ها مضر هست یا مضر نیست؟ یا باید این خودش یه بحثی هست که خضوع ما خالف العامه چجور باید تفسیر کرد، نکتش چیه؟ اون اول حالا وارده میگم بحث مبنایی که عرض کردم اینجا، چون در مورد ملاک این که خضوع ما خالف العامه به چه ملاکی این گفته شده بحثایی هست که مخالفت عامه خودش موضوعیت داره، طریقیت داره، چی داره، طریقیت برای چی داره، یه بحث خیلی متنوعی هست، من اون رو واردش نمیشم. حالا قدر مسلمش، حالا من قدر مسلمش میخوام بگم، اگر فتواهای معاصر امام صادق علیه السلام این فتواها مختلف باشن، ولو بعضی از این مفتیها به اصطلاح شیخ طوسی فقیه حساب نشن، اصحاب الحدیث باشن، اون مانعی نداره، اینا دیگه عامه حساب نمیشن. این فتواهایی که ما نقل کردیم یه سری از نمیده حکم ابن عتیبه کی اینا کسی هستن که فتواهاشون زمان امام صادق و امام باقر و اینا مطرح هستن، اونا فقهای معاصر ائمه هستن، و ولو حالا اسمشون رو ما فقیه نذاریم، اسمشون محدث بذاریم، خیلی این اسم محدث و فقیه و اسمگذاری در این بحث دخالت نداره. اینه که به نظر میرسه که در این بحث از جهت موافقت عامه و مخالفت عامه نکته یه چیز خاصی نه، چون همون
چی؟
آها حالا آها یه نکته دیگه یه هست، حالا اینو مخصص ادامهش بگم. اون اینه که اینجا داخل در قسم دیگری از روایت عمر ابن حنظل است. روایت عمر ابن حنظل بحث موافقت عامه و مخالفت عامه رو دو قسم کرده. یکی موافقت عامه و مخالفت عامه، خود این که همه عامه چی میگن، اگر میگه هر دو قول در میان عامه فتوا دارن. روایت عمر ابن حنظله میگه ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم، حکام هم و قضات هم. اینو باید مراجعه کرد. من اینو دیگه فرصت نکردم نگاه کنم ببینم که آیا دلیل خاصی این، چون خیلی روشن، چون این فقهایی هم که مطرح هستن، اون چیزایی هم که هستن خیلی هاشون افراد مطرحی هستن، ولی این که ببینم میتونیم حکامهم و قضاتهم نسبت به یه قولی امیل بودن و عدم امیل بودنش رو احراز کنیم یا نمیتونیم، نیاز به مراجعه داشت. حالا رفقا مراجعه بکنن ببینن اون اقوالی رو که منعقل کردیم چیزی از توش در میاد که یه نسبت به یکیشون امیلیت اونا، اون افرادی رو که ما ذکر کردیم از جهت وزن حکومتی چقدر وزن حکومتی دارن؟ آیا وزن حکومتی اونها بالاتره یا وزن حکومتی اون طرفی ها که قائل به عدم ثبوت حق المارد؟ این نکته تو این بحث هست که باید
نکتش چیز کرد.
نه معلوم نیست، ممکنه دو 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 اون طرفش چیز باشن، اونو باید این بحث رو باید چیز کرد. خب این حالا این بحث رفقا، من کلاس راهنما حالا اگر همین بحث رو اگر رفقا ببینن اب نداره، به علاوه ما از این بحث رد میشیم که جواهر بحث چیز رو میخونیم، بحث ادامه بحث، یعنی بحث این که حق الماره در کجا ثابته، شرایطش کجاست، این ها میبخشیم. و صلی اللہ علیه و سلم و نبی رو